مطالعات داشته باشه، علم خودش تقویت بکنه، بنیه علمی خودش تقویت بکنه. خدیم چه رشته هایی برای یک خطیب لازمه که نسبت به آن عنایت داشته باشه؟ آشنایی با قرآن و علوم قرآنی، احادیث پیامبره علیه الصلاة و السلام، خطیب از اون استفاده میکنه. دیگر مسائل فقهی است، مسائل فقهی هم ضرورت داره خطیب پیرامون بعضی مسائل روزه، احکام روزه میخواد بیان بکنه، مناسبت حجی میخواد حج توضیح بده، یک اشاره به احکام هم میکنه. وقتی گفتیم که قرآن و حدیث، ممکنه به نظر برسه که یک خطیب اگر تفسیر همه قرآن بلد باشه براش مشکله، به تمام احادیثی که از پیامبر وارد شده احاطه داشته باشه ممکنه برای فرد مشکل باشه. خب لازم نیست که به همه اینها احاطه داشته باشه، مختارات از احادیث از تفاسیر نگاه بکنه، اونجا که جنبه اخلاقی مثلا داره، جنبه اعتقادی داره، خطیب میخواد بیان بکنه مسائل اعتقادی که حتما باید به آیات قرآنی و احادیث استناد داشته باشه، چند تا آیه از قرآن معنا و تفسیر اون خوب بفهمه، چند تا از احادیث مهم در این زمینه خوب بدونه، بعضی وقتا نیاز هست به استدلالهای عقلی، چون خود قرآن مجید هم در رابطه با مسائل اعتقادی به مسائل عقلی هم اشاره میکنه. مثلا لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اینا مسائل عقلی است. خطیب باید علاوه بر این یک مقدار آشنایی و آگاهی با دیدگاه علمای برجسته پیرامون بعضی مسائل اختلافی در رابطه با احکام، حتی اختلافی در رابطه با عقاید، دیدگاه های سلف در رابطه با عقیده، دیدگاه های خلف، دلیلشون، توجیهشون، هر کدام مقداری آشنایی باید داشته باشه. مواعظ، کتبی که کمک میکنه برای خطیب، عرض کردم تفاسیر، به خصوص تفاسیری که جنبه خطابی داشته باشه، تفاسیر جنبه برهانی داریم، جنبه خطابی هم داریم، جنبه حماسی هم داریم. بعضی در تفاسیرشون، در کتابهاشون به جنبه های برهانی اشاره میکنن، برای محاضرات مهمه. بعضی به جنبه های حماسی اکتفا میکنن، بسنده میکنن، فقط در رابطه با مسائل و مناسبات خاص اهمیت داره. اما جنبه خطابی که مناسب با جایگاه خطیب، به اون جنبه ها نگاه میکنه. حالا خود خطیب هم باید ذوق انتخاب کتاب، هنر انتخاب کتاب و نوع دیدگاه های خودش با تشخیص بده که ما چه تفسیری برای خطیب مؤثرتر و مناسبتره از بین تفاسیری که داریم. بعضی تفاسیر میبینیم تأکیدشون بر لغویات، خیلی نیاز نیست، بله لغویات خیلی نیاز نیست، بعضی تأکیدشون بر احکام تفسیر قرطبی، بعضی تأکیدشون بر قصص و مسائل تاریخی خیلی مانور میدهن، بعضی روی متشابهات بحث میکنن، مسائل روز مثلا، بعضی تفاسیر به مسائل روز خیلی اهمیت میدهن. خلاصه این که خطیب به نظر میرسه به بیشتر این مسائل باید احاطه داشته باشه. احادیث هم همینطور، با شروع حج، با ترجمه هایی که شده، قصص های قرآنی، داستان های قرآنی دون اهمیت بده خطیب، معلومات خودش در این زمینه تقویت بکنه. مسائل سیاسی روز، یک خطیب با مسائل سیاسی روز هم و کم و بیش آشنایی داشته باشه در جهان اسلام چی میگذره، چه توطئه هایی بر جهان اسلام امروز شکل گرفته و شکل میگیره، جوانهای جهان اسلام چه دیدگاه هایی انتخاب میکنن، ترجیح میدهن، چه دست هایی پشت قضیه وجود داره برای بیراه کشاندن جوانها در کشور خود ما. مسائلی که با شروط امروزی، با مسائل امروزی گره خورده و ارتباط داره، خطیب باید آشنایی داشته باشه. مسائل منطقه‌ای و محلی، به مسائل منطقه‌ای و محلی هم باید خطیب، علیکم السلام، در منطقه خودمون در جزیره مثلا چه قضایا حاده، چه قضایایی اهمیت ویژه‌ای داره، برای علاج این مسائل چه ابزاری نیازه. سلام و رحمت الله. انسان وقتی که به قضایا آمادگی داره، آشنایی داره، بهتر میتونه مطلب را القا بکنه و بیان بکنه. گفتیم که فعلا موضوع فقط پیرامون خود خطبه و تاثیرگذاری خطبه مسائلی که لازمه بیان بکنه. گفتیم خطبه از اونا که جدید آمدن، گفتیم خطبه از این سه رکن و عنصر تشکیل یافته. یک خطبه خطیب داریم، ما فعلا بحث خطیب شروع کردیم، اخلاص داشته باشه خطیب، علم داشته باشه. حالا علم امور نسبیه، فوق کل ذی علم علیم. خلاصه این که خطیب نباید همین طوری دیمی صحبت بکنه، وقت مردم تلف بکنه، فرصت خیلی گرانبهایی است. یک اجتماع خودجوش و بسیار بسیار مهمه و لحاظا باید سعی بشه حد اکثر استفاده و بهره برداری از اون گرد همایی که در روز جمعه حتی در دهات کوچیکمون هم صورت میگیره، حد اکثر استفاده و بهره برداری داشته باشیم. اون که از ابتدای بعثت تا قرون بعدی متداول بوده و مرسوم بوده اینه که بهترین و عالمترین افراد متولی و متصدی خطبه بودن. حضرت رسول زمان خودش خطبه میخوند و در شهرهای دیگر کسی که از جانب خود حضرت رسول به عنوان امیر منطقه انتخاب شده بود، یعنی بهترین ها خطبه میخوندن. بعد از حضرت رسول علیه الصلاة والسلام هم خلفای راشدین خودشون متولی خطبه در مرکز و پایتخت جهان اسلام بودن، در مدینه منوره، و بعد از اون که پایتخت منتقل شد به کوفه، و بعد از اون که منتقل شد به دمشق، همینطور تا در اواسط دوره عباسی ها یه مقداری مسئله بیتوجهی خلفا به جایگاه خطبه و سرگرم شدن آنها به کارهای عبث و بیهوده باعث شد که آنها به جای خودشون کسانی را فرستادن که جایگاه خطیبی مقداری تنزل پیدا کرد. خب بس مسئله علم خیلی مهمه، و اگر چنانچه یک خطیب احساس بکنه، در یک جایی احساس بکنه که کسی از او داناتر وجود داره، مفیدتر واقع میشه، کلام او مسموعتره در بین مردم، این خیانت به مردمه که این جایگاه را در انحصار خودش قرار بده و مردم را از فواید خطبه و از تأثیرگذاری خطبه و از وجود اون شخص اعلم و داناتر محروم بکنه. این یک اشتباه بزرگی و یک نوع خیانتی به جامعه به حساب میاد. گاه وقتی بعضی افراد که هدفشون از خطبه خوندن خدمت نیست، آگاه کردن نیست، مبارزه کردن با منکر نیست، امر به معروف نیست، فقط کسب یک موقعیت شخصی است، دچار این تفکر غلط هستند. میبینیم از این که میدان به کسی دیگری داده بشه، ابا دارن، خودداری دارن، توطئه‌گری دارن، تحریکات علیه او انجام میدهن، متوسل به کارهای زشت و بد اخلاقی میشون علیه فرد. خب الحمدلله ما در جامعهمون میبینیم که گرایش جوانها، علاقمندی جوانها در همه شهرها، در همه مناطق به اینه که از موقعیت خطبه و فرصت حضور در نماز جمعه بهترین استفاده ها بشه. این خواست همه جاست. همین گیاهدان مثلا تا قبل خب یک خطبه فاقد روح بود در حقیقت، مردم جمعیت کثیر، ولی کل جمعیت علاقمند به تغییر و تحول بودن. در جاهای دیگر هم همین طوره. در هر جایی که ما نگاه بکنیم مردم علاقمند هستن که از خطبه چیز بیاد بگیرن. یک کلاس همگانیست، کلاسی است که محدودیت برای افراد نیست، کلاسی است که شهریه نمیخواد از کسی، کلاسی است که به شما که عرض کنم مدرک تحصیلی برای حضور در این کلاس نمیخواد، هم دانشگاه هم دبیرستان هم مقطع ابتدایی است، برای همه طیف ها و همه طبقات جامعه است. یک فرصت بسیار استثنایی است که خداوند متعال به ما داده و باید از این فرصت استفاده بشه. نکته دیگری که در خطیب باید مورد توجه قرار بگیره صلاح بشه، این امراض با صلاح باشه، انسان با صلاح با دیانتی باشه. انسان هایی که اهل صلاحن مردم به آنها به یک دیده احترام نگاه میکنن، احترامشون رو دارن، و کسی که قابل احترام نفوذ کلام داره، کلام اون بر جامعه و بر افراد جامعه تأثیر گذاره. هر کس شایستگی قرار گرفتن در جای پیامبران و جای خلفای راشدین نداره. انسانهایی که پایبند به دستورات دینی نباشند، انسانهایی که غوطه‌ور در انواع معصیت ها و بد اخلاقی ها و گناهکاری ها باشن، یا کسب و درآمدشون حرام باشه، یا التزام و پایبندیشون به احکام دینی ناقص باشه، یا خیانتشون برای افراد ظاهر و روشن و آشکار باشه، علم داره ولی خیانت داره، خیانت میکنه به مردم از طرق مختلف، یعنی همکاری با ستمگران داره، برای چی؟ برای تضعیف اهل دین یا اهل بدعه باشه. علم داره ولی در کنار علمش نمازم میخونه، ظاهر و صلاحه، ولی با انواع بدعه ها آلوده هست، تخریب او، زیان او به مراتب بالاتر از نفعی است که به جامعه برسانه. وقتی یک بدعه در جامعه احیا میشه، یک سنتی در کنار آن از بین میره، و لحاظه باید خطیب هم اخلاص، هم علم، هم صلاح، هم ملتزم به سنت باشه. التزام به سنت مهم، التزام به سنت، سنت پیامبر، عظیم سنت پیامبر، سنت پیامبر برای خطیب خیلی مهم باشد، قدسیت داشته باشه تا مردم به سنت پیامبر اعتماد داشته باشند، اعتنا داشته باشند، التزام و پایبندی داشته باشند. از نظر ظاهری هم، از نظر لباس، از نظر هیئت، اینها هم خطیب باید مظهرش، مظهر جلب توجه کننده و قابل احترام باشه. لباس خطیب، حرکات خطیب خیلی زیر نظره، همگان او را زیر نظر دارند و لحاظا دوست دارن که خطیبشون، کسی که بر منبر قرار میگیره، در حدیث داریم که پیامبر اکرم علیه الصلاة و السلام روز جمعه بهترین لباس میپوشید و برای عید خودش بهترین لباس ها داشت. هرچی جمعیت بیشتر باشه، شخص باید لباسش بهتر باشه، زیباتر باشه، تمیزتر باشه، به مظهر بسیار زیبایی و جلب توجه کننده حضور داشته باشد. رفتار اجتماعیش، از نظر رفتار اجتماعی انسان با اخلاق، اخلاق روابط عمومیش خوب، وقار، با وقار باشد، این خودشو در حد افراد غیر مسئول تنزل نده که به چشم حقارت به او نگاه بکنن، باید به چشم دیده احترام به او بنگرن. ممکنه سنش کم سن سال باشه، اشکال نداره. خب سنش کم باشه ولی وقار داشته باشه، نه تکبر و غرور، وقار و متانت داشته باشه. یعنی بفهمه که در خارج از مسجد جمعه هم مردم رو قرآن خطیب میدونن، بانوان یک شخصیت مطرحه و لحاظه خودشو دست کم نگیره، خودشو باور بکنه، یک خطیب خودشو باور بکنه تا مردم رو باور بکنن. اگر دوست داره مردم رو باور بکنن، به حرف او توجه بکنن، به او احترام قائل باشن، خودش رو باید باور بکنه، ظرفیت های خود رو باید باور بکنه، وقار داشته باشه. به روحیه افراد، روحیه مخاطبین و مستمعین خودش آشنایی داشته باشد. این دیگه بحث منطقی است. یک خطیب باید بدونه که با چه کسانی صحبت میکنه، مستمعین پای منبر او چه طیف افرادند، دانشجو، استاد، معلم، به شما که عرض کنم مغازه‌دار، کاسب، تاجر، کارگر، کشاورز، ماهیگیر یا اصناف مختلف هم. اینا باید در نظر بگیره که کلم الناس علی قدر عقولهم، به اندازه درک اونها با صحبت بکنه، متناسب با شرایط اونها تنظیم بکنه خطبه خودش، یه خطبه متناسب با شرایط اونها باشد. خب پس آشنایی باید داشته باشد با اونها. خطیب نسبت به همه افراد دیدش یکسان باشد، دید خطیب نسبت به همه مستمعین یکسان باشه، چون قرار نیست که خطیب بر منبر قضاوت بکنه روی عمل کرده افراد، نه، میخواد مردم رو هدایت بکنه، دعوت بکنه. در دعوت کردن طبیعی زینه باید قائل باشه، نه باید تبعیض قائل باشه. اگر تبعیض قائل باشه، اگر دیدش نسبت به همه یکسان نباشه، میاد مسائلی مطرح میکنه که موجب ممکنه رنجش خاطر یک عده و تحریک یک عده علیه یک عده باشه. اگر کوچکترین غفلتی در این زمینه صورت بگیره، نتیجهش ممکنه تحریک یک عده و رنجش یک عده ای باشه. لذا حضرت رسول علیه الصلاة و السلام وقتی که حتی موضوع خطبهش میخواست انتقاد از فرد یا شخص داشته باشه که اشتباه کرده و خلاف کرده، بدون ذکر نام، بدون بیان خصوصیات که به ذهن نزدیک بکنه، یک از کلمات کلی استفاده میکنه. مثلا میفرمون ما بالو اقوام یفعلون کذا، چرا مردمی گروهی هستن که این کار انجام میدن؟ حالا منظور ممکنه یک نفر بوده، ممکنه دو نفر بوده، ولی برای این که او در جمع احساس انگشت ما بودن نداشته باشه، یک عده شماتت نکنن که بله خطیب امروز تا اونجا که تونست فلانی رو کوبید، شخص را چنان گرد، از این بهره برداری میکنن، از این مطالب یک حالت کلیگویی و عمومیت داشته باشه. یه را تکی موضوع خود در حالا بهتره که نه، بهتره که نباشه، مگر این کلا یک وقتی جایی افرادی نیستن یا افرادی که هستن مردم، فشار مردمی، مراجعات مردمی اینقدره که از اونها رضایت نیست، احتمال میدم خطیب بهتر میدونه. چرا که اگر خطیب خودشو آلود درگیر قضایای شورا کرد، یک عده ممکنه از او برنجن و خطبه او هم اثر نگذاره. بهتره که خطیب نقش مرشدانهی بر نسبت به همون شورا هم داشته باشه، بتونه اگر شورا اشتباهی کرد بتونه تذکر بده بتونه جلو اشتباهاتش بگیره. اگر خودش عضو باشه که خودش زیر سوال میره. ولی اگر یک جایی ممکنه کسی نباشن، یک روستایی ممکنه کسی ندارن، توجه کردید؟ اون دیگه چاره ای نیست. یا کسانی هستن که مردم اونها رو نمیخوان، با مردم میانه خوبی نداشتن، اینجا اگر ظروف شرایط تعیین. حالا انتخاب موضوع خطبه یکی از عناصر اصلی خطبه خود موضوعه. ما گفتیم که خطبه، هدف از ایراد خطبه، خطبه های دینی هدایت مردمه، نجات انسان هاست. الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَأَخْشَوْنَهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. باید موضوعی متناسب با شرایط انتخاب بکنه. چه چیزهای اهمیت داره که خطیب به اون بپردازه بیشتر؟ مسائل اعتقادی و فکری، مسائل اعتقادی و فکری در رأس مسائل. چرا؟ از کجا میدونیم؟ خطبه هایی که حضرت رسول علیه الصلاة و السلام ایراد مینمود، بیشتر مطلب اختصاص داده میشد به مسائل اعتقاد. مثلا سوره قاف، صحابی بگه من سوره قاف از پیامبر شنیدم که مرتب روی منبر میخوند، مسائل اعتقادی داره. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. تا آخر مسائل مبدأ و معاد بیان میکنه، از بهشت و جهنم سخن میگه، از فرشتگان سخن میگه، از بدع خلقت سخن میگه. توجه کردی؟ مسائل اعتقادی بیان میکنه با استناد به آیات قرآنی و احادیث صحیح. مسئله خیلی مهمه. نکته دیگری که خطیب باید خیلی به آن اهمیت بده، بیان نعمتهای خدا، خوبیهای خدا نسبت به بندگان خدا. پیامبرم به این مطلب خیلی اهمیت میداد که انسانها بندگان همیشه خود را مرهون الطاف خدا بدونن. ما میخواییم که مردم عبادتکار باشن، سر به فرمان باشن، فرمان پذیر باشن. کی فرمان پذیر میشوند؟ خدا را دوست بدارن. کاری بکنیم که مردم خدا را دوست بدارن. برای اینکه خدا را دوست بدارن، پس نعمتهای خدا براشون بیان بکنیم. در قرآن مجید شما نگاه کن، سوره نحل درباره نعمتهای الهی چقدر بیان کرده، چی زیبا بیان کرده. سوره سبع، سوره فاطر، این سوره های قرآنی وقتی انسان میخونه از آلا و نعم خداوندی بیان میکنه. انسان از آیات قرآن استفاده میکنه، از احادیث درباره خوبی های خدا، صفات خدا، اسماء الله الحسنا، موضوع های خوبیه که انسان در کنار مطالب خطبه به بیان و تشریح اسماء الله الحسنا بپردازه. مثلا وقتی درباره قدرت خدا بیان میکنیم، خوف از خدا به وجود بیاد تا انسان ها نزدیک به گناه نشن. درباره صفات جلال خدا که متضمن مثل قدرت، مثل جلال، مثل قهر، مثل جباریت خدا، اینها بیان بکنیم. از اسمایی که ناظر بر صفات جمال خداست، مثل عفو، مثل محسن، مثل اللطیف، مثل الخبیر، اینها الجواد، الکریم، اینها رو هم شرح بدیم برای مردم. یک جنبه محبت رو ایجاد میکنه نسبت به خود، یک جنبه خوف خدا ایجاد میکنه. کار خطیب اینه، کار خطیب اینه. هنر خلیق خطیب برجسته به خطیبی گفته میشه که بتونه مستمعین خودش رو بر محبت خدا و خوف خدا تربیت بکنه. کار خطیب تربیت مربیه، خطیب مربی جامعه هست. حضرت رسول علیه الصلاة و السلام برای اینکه افراد محبت خدا داشته باشن تا اطاعت خدا برای اونها هموار باشه، خوف خدا داشته باشن تا پرهیز از معصیت برای اونها هموار باشه، همیشه به صفات خدا بیان میکرد، همیشه درباره اون احادیثی که احادیث قدسی که پروردگار عالم داره درباره گناه انسان، درباره دعای انسان، درباره نیاز انسان ها بیان میکنه. چقدر موضوع های بسیار زیبا برای گفتن داریم در این زمینه در رابطه با مسائل عقاید. موضوع دومی که اهمیت داره و قرآن هم به اون خیلی اهمیت داد و بعد از عقاید به اون پرداخته، مسائل اخلاق در جامعه است. امروز جامعه ما با مشکل فقدان اخلاق اسلامی روبروز، از عالم گرفته، حاکم گرفته تا افراد عادی. اگر اخلاق اسلامی در جامعه حکم فرما باشه، مشکل حله، وحدت و همبستگی جامعه تقویت میشه. ما میخوایم جامعه وحدت داشته باشه، صف از هم ریزش نکنه، چند دستگی نباشه. اخلاق گرانمایه اسلام، صدق، امانت، تواضع، به شما که عرض کنم محبت بین افراد، چقدر حضرت رسول روی این مسائل تأکید داشت، چقدر تأکید داشت. و نکته ای که خود حضرت به ما آموخت در خطبه، درسته که میگیم خطبه پیامبر کوتاه بود، ولی خطبه پیامبر که کوتاه بود، جملاتش گاهی جملاتش خیلی پرمعنا بود. حضرت سعی میکرد یک جملات کوتاه و بیادگار ماندنی بیان بکنه، در ذهنها بمونه، نقش ببندد. مثلا خطیب، مثلا صحابی میگه که در همه خطبه های پیامبر این جمله بود: لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. مطلب خیلی کوتاهه ولی خیلی معنا داره. اگر این نقش ببند در ذهن انسان و انسان به این مطلب عمل بکنه، چقدر اهمیت داره. یا حضرت رسول این جمله مثلا بیان میکرد: ایها الناس اخشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا بالليل والناس نیام، تدخلوا الجنه بسلام. از مسائلی بود که حضرت در خطبه ها خیلی زیاد تکراری بیان میکرد، در بیشتر خطبه ها بیان بود. اون نکته هم مورد توجه شماست که ارکان خطبه گفتیم، یکی از ارکان خود خطبه است توصیه به تقوا. من اینجا این عناصر تشکیل دهنده یک خطبه گفتم. تقوایی که اصلی ترین موضوع خطبه هست مشتمل بر همین هاست. بحث عقاید زیر همین مجموعه می گنجه، بحث اخلاق، بحث التزام وحدت جامعه است، پرهیز کردن از اختلاف و مردم آزاریه. روستاها هرچی کوچکتره، وقتی نگاه میکنیم روستاهای کوچکتر، اختلافاتشون، کدورتشون، حسادتشون، همدیگر آزاری در آنها بیشتره. شهرهای بزرگ این مسائل کمتر داره. و لحاظا توصیه بزرگان همیشه به علما این بوده که علما سعی کنن تو شهرهای بزرگ بشینن، شهرهای بزرگ بشینن، نه تو روستاها. وقتشون تلف میشه، فکرشون مشغول میشه، با افرادی که فرهنگشون پایینه، کلاسشون پایینه، تعصبات جاهلی درشون تقویته، با اونطور افراد روبرو میشن، وقتشون تلف میشه. هر چه روستاها کوچکتر باشه، بازم این مسائل بیشتر پررنگه، اختلافات پررنگتره. خطیب باید با یک هنری بتونه موضوع خطبه خودش، ممکنه یه وقت موضوع خطبه یک مناسبت خاصه که مناسبتها رو هم خطیب باید در نظر بگیره. مثلا چه؟ قبل از رمضان درباره آماده کردن مردم برای استقبال شایسته از رمضان، بهره برداری خوب از رمضان و اون مسائلی که ارتباط با رمضان داره بیان می‌کنه. راجع به حج، مناسبت حج، مسائل مهم حج، لازم نیست به جزئیات و ارکان و شروط و مستحبات و دماء اینا بپردازه، این جای محاضراته، نه جای خطبه است. خطبه میاد اهمیت موضوع، ثمره حج، اخلاق حاج، هدف از مثلا فرضیت اینا بیان میکنه برای انسان ها. همونطور درباره نماز و جمعه که ما بحث میکنیم، کلیاتش بحث میکنیم، همت ها را. هنر خطیب در اینه که همت ها را برانگیزد، افراد را علاقمند کند، به موضوع مورد بحث، به نماز، به روزه، به حج، به مسئله که علاقمند کردن. یعنی باید بارد خیلی جزئیات بودم. شاید این نباش. میگن که خطبه مقدمه ای داشته باش، یه خطبه خوب خطبه ایست که اولا یک مقدمه ای داره. مقدمه خطبه چیه؟ حمد و صلات، شهادتین، این مقدمه خطبه است. و به اندازه دو دقیقه پیرامون موضوع خطبه که میخواهیم با اجازه شما پیرامون این مسئله صحبت کنیم، حد اکثر دو دقیقه. یک آیه متناسب با موضوع در همون مقدمه بیان میکنه، بیان میکنه یا آیه یا حدیث. مثلا فرض میکنم درباره ظلم میخواد، موضوع خطبه ظلمه، عواقب وخیم ظلمه که افراد میبینی به همدیگر، همسایه به همسایه، ارحام به ارحام، زن به شوهر، شوهر ظلم به هم میکنن. حالا یا از حدیث استفاده میکنه یا از آیه استفاده میکنه. بسیار این مناسبه، مقدمه از هم آماده میکنه برای اینکه وقت وارد موضوع میشه بیشتر حواسش جمع باشه و ضبط بکنه و ثبت بکنه و در ذهن او نقش ببنده. هنگام این مورد بعد از اون مقدمه وارد میشه به اصل عرض، بازگشودن مطلب. مقدمه گفته صحبت ما پیرامون ظلمه و عواقب ظلمه و خطرات اون هست، چیزی که در جامعه رو به افزایشه. یک آیه هم میاره بعد حالا ظلم بیان میکنه. خب برای اینکه قضیه جا بیافته، تأثیر گذار باشه، خطیب خیلی باید زمان شناس باشه، مخاطب شناس باشه، همزمان با القای مطلب با صداش متناسب با مطلب باشه. یک مطلبی که در اون زجر تخویف کان صلی الله علیه و سلم اذا خطب علا صوته و احمر وجهه، وقتی که خطبه میکرد در بعض مناسبات صحبت بلند بالا میامد، چهرش سرخ میشد، کأنه منذر جیش، چنین میمان که یک لشکر، یک سپاه را اخطار میکنه که دشمن اینجاست، جدی باشید، شوخی نیست، قضیه شوخی بردار نیست. پیامبر اینطور مثلا روحمون، یک از نظر روانشناسی یک خطیب باید روانشناس باشه. حرکات دست همینطور. حضرت رسول علیه الصلاه و السلام علیه که موضوع کاملا منتقل بکنه به مخاطبین خودش، گاهی از حرکات های دست خودش، از نگاه صورت خودش، از بالا بردن صدا، آهسته کردن صدا، سکوت کردن استفاده میکرد، استفاده میکرد. مثلا در وقتی که در مورد المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، حضرت انگشتان تشبیه میدن مسلمان ها اینطور باید با هم باشن. یا انا و کافل الیتیمی که هاتین فی الجنه، انگشتان با انگشت اشاره میکنه، در ذهن میمونه، در ذهن میموند اینها. صدا بلند بودن تا این آمدن خطیب به بعضی وقتا من بعضی بچه خود من در یک جایی من امارات گوش میدن خطبه میخوندن عربی، معنی خطبه نمیدونستن کجا صدا بلند بکنه، خیلی خنده‌آور بود. یعنی خود اون مخاطبینشون عربن، میفهمن، مستمعین عربن، میفهمن. این جایی که نباید صدا بلند میکرد صدا میکرد بلند، یعنی که من برعکس باشه همینطور یک مقداری در نظر مخاطب، یعنی اون بیسوادی خودش طرف مشخص میکنه که سواد نداره. در عرض کردن و بیان کردن خطیب باید دقت بکنه آیات و احادیث اشتباه القا نکنه، قطع بکنه. اشکال نداره برای القا آیات و حدیث برای خودش بنویس. از داستانهای سودمند بخش مهمی از قرآن مجید قصص داره، قصص قرآنی داره، خیلی داستانهای زیبا. سوره کهف چقدر داستانهای زیبا داره، سوره سبع چقدر داستانهای زیبا داره، سوره یوسف چقدر داستان زیبایی است. احسن القصص داره، قصه انسانها را به وجد میاره، انسانهای خواب را بیدار میکنه. موضوع از اشعاری که در آن حکمت هست، اشعار فارسی که حکمت درش هست کمتر از اشعار عربی نیست، شاید غنی تره، خیلی غنی است. اشعار مثلا مثنوی، سعدی، عطار، اینها در وسط صحبت ملالت از بین میبره، اینها باید در خطبه باشه. جنبه تشویقی حضرت رسول علیه الصلاة و السلام برای این که علاقمند بکنه افراد را، همیشه پاداش کارهای نیک برجسته نشون میداد، بیان میکرد تا افراد علاقمند باشن و انجام دادن کار نیک، همونطور که قرآن هم همینطور. ببینید در پاداش کارهای نیک، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فاحادیث همینطور، انسانها علاقمند بشن به کارهای نیک و پسندیده. عنصر سوم مستمعینه. خطیب باید مستمعین خودش را و خصوصیات آنها و گرایش های فکری آنها بداند. در چه جوامعی خوب میدونه؟ مثلا در جوام در جاهایی که مخاطب شما کمه، تا 25 نفر مخاطب از 1 تا 25 وقتی باشه شما خیلی مشکل ندارید، صحبت شما بیشتر رو اونها اثر میگذاره. جمعیت که کم کم افزایش پیدا کرد، از خطیب فاصله گرفتن، از دید خطیب گاهی وقتی میشه با هم مشغول صحبت میشه. خیلی اتفاق در مساجد بزرگ در اون گوشه، در اون زاویه، در اون افراد با هم مشغول صحبتن، هم خودشون از خطبه محروم میمونن و هم باعث محروم شدن دیگران هستن. خطیب باید هنر داشته باشه که مستمعین خودش را کاملا متوجه خطبه بکنه. فرموده حضرت عمر رضی الله عنه، حدث الناس ما حدجوک به ابصارهم، میگه با مردم سخن بگو زمانی که با چشمها به تو نگاه میکنن، یعنی حواسشون جمعه، لذت میبرن از صحبتهای تو، میخوان هر چی بگویی خسته نیستن. بله اگر که سر پایین انداختن، بازی میکنه با انگشتان خودش، تسبیح داره، قلم داره، با همدیگه صحبت میکنن، بفهم که صحبت تو تأثیر نگذاشته رو اونها. برای اینکه تأثیر بگذاره موضوع یه مقداری شیوه القا عوض کن. شیوه القا عوض کردن، خود حضرت هم گاه وقتی در اثناء خطبه میزان بیداری افراد را میسنجید، میفرمود ای یوم هادا، موضوع چیز دیگره، امروز چه روزیه؟ همین که واقعا حواسشون جمعی یا حواسشون پرده، این چه ماهی هست، ما در چه شهری هستیم، برای که حواس پرتیشون بفهمه که حواس پرتی داره یا حواس جمع. نه اینکه به عنوان نهیب بده به اونها که شما مشغول صحبتید، نه، فایده نداره، نتیجه نمیگیره، بیشتر ضدیت میکنن. باید اینطور مسائل وقتی گفت اونها یک مقداری سوال مطرح کرده، یا سوال مثلا خود حضرت در اثناء خطبه یک وقت در رابطه با شخص مؤمن میخواست که مثال بیاره، شخص مؤمن گفت چه درختی هست که برگ نمیریزه، هر کس تو فکر میره، چه درختی هست که همه اجزای اون به کار میره، توجه کردید، هر کس پیش خود در ذهن خودش چیزی بیان میکرد، حالا اگر نمیخواست حضرت خودش بیان میکرد، درخت نخل همه چیزش به کار میره، خارش، پیشش، تالینگش، کندش، همه چیز همش به کار میره. این سوال ها باعث میشد که افراد خیلی زیاد حواسشون جمع باشه، بدونن خطیب میخواد یک مطلب بسیار مهمی بیان بکنه که همه باید در جریان اون قرار بگیرن. خب گفتیم که خدا مقدمه داشته باشه، اینا مسائل موضوع داشته باشه، گفتن که خطبه بطرا نباشد. بطرا به چه خطبه میگن؟ همون خطبه ای که در آن حمد و صلات نباشه، شوها نباشه که در آن آیه نباشه. خطبه بدون آیه قرآن، اصل خطبه باید با قرآن همراه باشه. اونجا که در سوره جمعه چی میگه که خداوند متعال اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، میگن شأن نزولش خطبه هست، گوش فرا دادن به خطبه است، چون خطبه مشتمل بر آیه قرآنه. جزماء نباشد خطبه از جزامه، میگن شهادتین درش نباشه. الان خطبه ها همداره، صلات داره، شهادتین داره. روحیه و شرایط مستمعین باید در نظر گرفته بشه. خطیب برای نه لازم نیست، لازم نیست. الان به طور اجمالی بگه که ما در صحیح بخاریه متفقون علیه که مردم اطمینان بیشتر بکن، اینش خوبه. اگر نباشه اشکالی نداره، خطیب مطمئن باشه که حدیث موضوع واهی بدون سند ذکر نکنه. یعنی سر صادق و راستگو باشه. و اون چی که خودش میگه معتقد باشه. طنطاوی، علامه طنطاوی نکته زیبایی داره در رابطه با خطبه. خطیب میگه که یکی از عیوب خطبا اینه که فراموش میکنن جای پیامبر ایستادن، نقش خطبه و نقش خود را دست کم میگیرن. میگه که یکی از خطبای معروف عرب به نام عمران ابن حطان آمد یک خطبه غرایی در یک مجلسی، خطبه گفتیم که لازم نیست که حتی خطبه جمعه باشه، یه وقتی یه محفلی است، یه مجلسی است، چندین نفر نشسته، یه نفر سخنرانی میکنه، خطبه از زیاد خطبه ایراد کرد. در مجالس بحث میشد راجع به خطبهش، گفتن که هذا الفتى اخطأ و اخطب العرب، ولی نقصش چی بود؟ لو كان في خطبته شيء من القرآن، ای کاش که در خطبه او چیزی از آیات قرآن هم بود. نبود آیه قرآن و حدیث در خطبه نقص خیلی مهمه. دیگه خطیب برای مستمعین خودش آینده نگر هم باشه، بعضی قضایای روز انسان بیان میکنه، بعضی قضایایی است که احتمال میدیم در آینده اتفاق بیفته. خود حضرت رسول علیه الصلاة و السلام گاهی هم به قضایایی که در آینده اتفاق میفته هم بیان میکرد، مثلا ویل للعرب من شر قد اقترب بیان میکرد، یا مثلا والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فيهلككم كما اهلكت. من از فقر بر شما نمیترسم، از شرایط آینده میترسم که ثروت زیاد بشه، و خود وجود ثروت باعث اختلاف و حسادت و رقابت های ناسالم بشه و شما را به جان هم بیاندازه. پس آینده، حالا ممکنه در اون شرایطی که شما گفتید در اون چند سال آینده اتفاق نمیفته، ولی وقت مطلب مهمه اشکال نداره اون جوانهایی که بعد از شما هستن بیادشون بیاد که فلانی ما را از این حادثه هشدار داد. نگاه کردن به مستمعین یک سویه نباشه، یه وقتی خطیب فقط به یک سمت نگاه میکنه، یا مستقیم نگاه میکنه که نه به راست نه به چپ اشکال نداره، مستقیم دیگه کسی گله نمیکنه. اگر میخواد که رو به چرخانه به یک طرف نگاه بکنه از اول تا آخر، به سمت راست یا به سمت چپ به اون طرف دیگر نگاه نکنه، زیر سوال میره. یک حالت حدس و گمان برای افراد به وجود میاد. سعی میکنید موضوعهایی که انتخاب میکنه برای مستمعین با شرایط مستمعین متناسب باشه، یعنی مطالب مستمعین رو در نظر بگیرید. مستمعین ما فهمشون، درکشون چه اندازه است که ما با اونها این صحبت بکنیم؟ یه مطلب علمی پیچیده در یک روستایی که افرادشون عادی هستن مناسبت نداره، هیچ مناسبتی نداره که انسان بیاد یک کلمات خیلی قلمبه سلمبه و مطالب خیلی پیچیده در جایی مطرح بکنه که افراد عادی هستن. نه، حدیث ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میگه که کلام پیامبر علیه الصلاة والسلام فانه کلامه فصلا یفهمه کل من یسمعه. کلام پیامبر اکرم علیه الصلاة والسلام پر محتوا بود و همه کس اون رو میفهمید، محتواش خوب بود و همه کس اون رو میفهمید، و اگر یک وقتی نیاز بود تکرار میکرد، حضرت تا سه بار تکرار میکرد مطلب را. هدف اینه که ما مردم رو یاد بدیم، مردم رو یاد بدیم. از اینجاست که میگم خطبه به زبان مردم باشه، خطبه به زبان مردم باشه و مردم میخوام یاد بگیرن. نمیخوایم عمل سمبولی که انجام بدهیم تقلید بکنیم، یعنی به قول خوب مناهی بکنیم، مناهی خطیب بکنیم و هیچ چیز نبود، این معنی مناهی گردنه، ادای دیگران در آوردن، خب خالی از تفهیم بودن خطبه، تلف کردن وقت مردمه. وقت مردم که نباید تلف بشه، مردم باید یاد بگیرن خطیب، خطبه، مخاطب ارتباط با هم داره، صحبت کننده، صحبت شونده و صحبت. مگر میشه انسان صحبت بکنه بدون اینکه طرف بفهمه چی چیزی؟ چه فرق میکنه بیاد چی به زبان عربی چی به انگلیسی بگه؟ با فارسی زبان ها فایده نداره براش. و سرگرم بازی میشن دو اسماء خطبه بفهم. بله؟ خوششینی کنند چی شنیم؟